سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز علاقمندان به مباحث قرآن پژوهی و خصوصا مخاطبان سایت متین دین آنلاین. من مجید سلیمانی هستم و بنا به امر دوستان قصد داشتم که این معرفی مختصری داشته باشم در خصوص کتاب قرآن مورخان و کوغان دزیستوغیان که اواخر سال 2019 در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد توسط انتشارات صرف. این کتاب یا بهتر بگیم این مجموعه‌ای که در 3400 برگ در 3 جلد منتشر شده و البته یک جلد 4 الکترونیکی هم خواهد داشت که جدا عرضه میشه، یک اتفاق به راستی ویژه است، حاصل همکاری حدود 30 مورخ و دین پژوه برجسته غربی تحت مدیریت و سرپرستی مشترک محمد علی امیرمعزی و گیوم دی. قبل از اینکه به خود کتاب بپردازیم، از اونجا که این کتاب به گمان من آینه است از تحقیقات پرسابقه و پردامنه آکادمیک غربی در حوزه قرآن پژوهی و آغاز اسلام آغازین، شاید خالی از فایده نباشه که در ابتدا اشاره کنیم که این مطالعات و پژوهش‌ها در دهه گذشته در عالم غرب به راستی یک جهش یا شتاب فوق‌العاده‌ای داشته. به یک معنا میشه گفتش که یک انقلاب پژوهشی در جریانه و از این جهت مهمه که به هر حال ما از اون مطلع باشیم. البته سابقه این مطالعات خیلی قدیمیه، نوع تحقیقات آکادمیک با اون سبک و سیاق‌های خاص خودشون از میانه نیمه اول قرن 19 هم آغاز میشه، هرچی که میگذره وسعت بیشتری میگیره. ما در آغاز قرن 20 هم نام‌های بزرگی داریم که امروز برای همه قرآن پژوهان آشنا هستند، مثل نولدوکه، گولدزیهر و امثال هم، یا در نیمه اول قرن 20 هم که خب مثلا آرتور جفری با کتاب واژه‌های داخل قرآنیش که همچنان امروز هم مرجع هست باز آشنایی همگان است. در حدود دهه 70 تحقیقات یک سمت و سوی جدیدی میگیره که بیشتر نقادی منابع سنت اسلامی است یا منابع سنتی اسلام است و حاصلش یک تغییر نگاه یا جهت است در این خصوص که به اون باز میگردیم. و در نهایت در دهه پیشین شتاب تحقیقات و دستاوردها بسیار شدیدتر و سریعتر هست به دلایل و علل مختلف. در میان البته قطعا انگیزه های اجتماعی سیاسی نقش دارن، خب حال به دلیل ظهور برخی پدیده ها در دنیای اسلام که دامن تأثیراتش به خود غرب هم کشیده شده، یا اساسا حضور عمده خود مسلمانان در جوامع غربی، گاه تضاد و تنش هایی که به وجود اومده، همه اینها به هر حال ضرورت شناخت بهتر قرآن یا تاریخ اسلام رو تشدید کرده. البته این وجه رو میشه بست داد، ولی البته مقصود ما این نیست. اون چی که بیشتر مورد علاقه ماست از منظر معرفتی اینه که چه منابع جدیدی در این مورد به دست اومده و یا به هر حال گسترش پیدا کرده و چه تغییر روش‌هایی بوده و مخصوصاً ابزارهای جدید تحلیلی که پیشتر چندان مورد توجه نبوده و امروزه بیشتر مورد استفاده است. خب البته وقتی ما در مورد منابع تاریخ اسلام میگیم، به طور سنتی جدی‌ترین اونها همواره متون بودند، حالا متون اسلامی بودند، یعنی حالا جدای خود قرآن که کهن‌ترین این منابع است و اینجا البته موضوع تحقیق و پژوهش، منابع دیگر بیشتر از نوع روایات باقی مانده هستند، مثلا مجموعه های احادیث، سیره، کتاب های تاریخ، طبقات، مقاضی، کتاب های در خصوص فتوح اسلامی و نظایر آن که گفتیم اینها به هر حال مورد نقد جدی مورخان قرار گرفتن با شیوه های به هر حال سنجش های انتقادی آنها که اینجا باز موضوع مورد بحث ما نیست، ولی خب جدیترین اونها اینه که این متون فاصله زمانی دارن با آغاز اسلام و شیوه انتقال اونها چطور بوده پیش از مکتوب شدنشون و اینکه این دوره دوره است که مصادف هست با تغییرات بسیار بنیادی جامعه اسلامی از منظر سیاسی، اجتماعی، مذهبی، پهنه جغرافیایی و اقلیمی که تغییر کرده به این ترتیب. حال اگر بخوایم در مورد اون منابع جدید صحبت بکنیم که گفتیم بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اول از همه اینه که به هر حال توجه زیادی شده به منابع معاصر آغاز اسلام که عموماً منابع غیر اسلامی هستند. یعنی باید در نظر بگیریم که مثال بعد از فتوحات و رسیدن مسلمانان به مناطقی که اکثر اینها مسیحیان بودن، مثل مثلا مسیحیان شام بیت المقدس. خب اینها سنتی که داشتن، نه در خصوص کتابت، خب به هر حال چه ذکر کردن، چه گزارشی دادن در مورد مسلمانان، یعنی در واقع از منظر تاریخی چه درکی داشتن از اسلام. به یک معنا مسلمانان خودشون رو چطور به اینها معرفی کردن. و البته خب ما در این مورد یک داده‌های بهتری هم به دست میاریم، از جمله در مورد تاریخ. مثال خوش زیاده. مثلا فرض کنید که یک متنی هستش از کشیش یا در واقع اسقف اورشلیم سوفرون، که در شب نوئل 634 میلادی که معادل شوال 13 هجری است، یکی از قدیمی ترین اشارات است به فتوح مسلمانان و خب قاعدتا بسیار کهن‌تر است از روایات موجود بین خود مسلمانان. و اونجا داره ذکر میکنه که ما الان در اورشلیم هستیم و نمیتونیم به بیت لحم بریم، به خاطر اینکه در واقع دستجاتی به این معنا دستجات عرب اونجا هستن و راه ما رو بستن. و این البته نامه های دیگری داره و به همین ترتیب میشه از طریق اونها یک داده های جدیدی در مورد این اتفاقاتی که اونجا در رخ میده به دست آورد. ولی از اون مهمتر شاید کاوش های باستانشناسی است. کشف و خانش این سنگ نوشته هاست که این اواخر براستی رشد بسیاری کرده و تصویر جدیدی به ما میده، خصوصا در مورد به هر حال ناحیه یمن، دولت همگر، تغییر دین اینها به یهودیت و بعد در نهایت بارگذاری اینها به دولت مسیحی حبشه، دوباره تغییر دین به مسیحیت، در واقع مسئله کشتار مسیحیان نجران که چه تأثیر بزرگی گذاشته بر کل منطقه، شورش در واقع ابرهه و فتوحات ابرهه مثلا فرض کنید که خب این همیشه مورد توجه ما بوده و یک اشارتی از اون هم بنا به برخی تفاسیر در قرآن هم هست. برای اینکه نمونه‌ای داده باشیم، در 6 کتیبه‌ای که نام ابرهه اومده، 4 تای اونها بعد از سال 2010 کشف شده. خب شما ببینید که پس چقدر تغییرات کرده و ما از روی اونها چه در واقع در میابیم، ما که مقصود مورخان از اون چه در میابند. در مورد دین ابرهه، در مورد کلبت خب مسیحی بوده ولی به هر حال چطور خودشو معرفی میکنه، یا در مورد همون در واقع کلیسایی که اونجا ساخته بوده و نظایر اون امثال این. حالا جدای دوباره سنگ نوشته ها، خود آثاری که از کلیساها باقی مونده، در نهایت همه اینها یک جغرافیای مذهبی رو در شبه جزیره به دست میده که قبلا ناشناخته بود، کمتر شناخته بود باید بگیم. خب همین سنگ نوشته ها کجا کمک میکنن و این منابعی که در واقع قبل از اسلام به دست اومده؟ خب فرض کنیم ما در مورد کتاب آرتور جفری صحبت کردیم در مورد لغات دخیل، در این حال که روشنه که این لغت یک لغت مثلا دخیل هست، ولی واقعیت اینه که اینجا الان بهتر میشه سوابق اینها رو پیدا کرد که اصلا این لغت به مثال قبل از اسلام، قبل از قرآن در کجا جاری بوده، یعنی در واقع رایج بوده، راسخ بوده در زبان یا غیر از اون. یا مثلا فرض کنید که در مورد برخی اسامی خاص، مثلا در مورد اسامی الرحمن، مثلا فرض کنید که نظایر این در کجاها ظاهر شده، در کدوم کتیبه ها ظاهر شده و به همین ترتیب، که بحث البته خب ناچاریم که خیلی مختصر ازش بگذاریم. در هر حال همه اینها اون تصوری که از روزگار جاهلیت بوده این رو تغییر میده و این خیلی نکته مهمی است. یک منبع دیگر خیلی مهمه در مورد گرافیتی هاست که این به راستی یک سرشار از اطلاعات جدیده. وقتی میگیم گرافیتی یعنی در واقع یک سری سنگ نوشته هایی است که نوشته های شخصی است بر سنگ ها که دیگه رسمی نیستن، یعنی در واقع کسانی بودن که خودشون با یک آزادی عمل شخصی داشتن، از اینجا به جای میرفتن و اینها یک متونی رو نوشتن در روی یک سری سنگ ها، متون خیلی خیلی کوتاه. گاهی اوقات به هر حال این متون البته برخی اوقات واقعا تاریخ دارن، گاهی اوقات هم بر اساس به هر حال نوع مطالعه تحول حرف و خط و اینها تونستن که تاریخ اینها رو به دست بیارن. خب شما تصور کنید که ما چه اطلاعات تاریخی از اینها میتونیم به دست بیاریم. من دوباره تکرار کنم که ما منظور مورخان هستند، من بنده خودم رو نمیگم. این در واقع تحولات تدریجی شعارهای دینی، نوع بیان شهادت، یعنی اینها خودشون رو چطور معرفی میکنن، خودش رو، دین خودشون رو، نام بزرگان قوم رو چطور میارن، چه نوع دعاهایی رو استفاده میکنن، خصوصا پاره های قرآنی که در جاهای مختلف اومده، این پاره های قرآنی رو بیشتر از کجاها انتخاب میکردن. به هر حال اینها یک آزادی عمل شخصی داشتن که خب خودشون هرچی رو که لازم بوده می نوشتن، ولی خب البته یک محدودیت بزرگی هم که اون سختی سنگه، در این شکی نیست. بیشتر اینها البته طلب برکت، دعاست، طلب آمرزشه، گاهی خود هم اطلاع از یک خبر مهم بمره. مثال مثلا میگم که در سال 24 هجرت ما میبینیم که مثلا یک جاییست که یک کسی به اسم زهیر یک چیزی نوشته و رد شده در ناحیه اولا نزدیک مدائن صالح، گویا باز میگشته از حج و این متن کوتاهی رو نوشته که بسم الله انا زهیر کتبت زمن توفی عمر سنت 24، به واقع اشاره میکنه که من این مطلب رو نوشتم زمانی که عمر در واقع از دنیا رفت در سال 24 هجرت. خب شما تصور کنید که از همین متن خیلی کوتاه، این که اصلا چطور میگه، چطور آغاز میکنه، چطور معرفی میکنه، نشون میده که اون موقع زمان در واقع تاریخ هجرت هم رایج شده بوده. و البته خب بررسی خود این نوشته ها که چطور بوده، مثلا آیا نقطه آورده یا نه آورده یا کجا آورده، اینها همه اطلاعات بسیار زیادی است. و البته این که مثلا فرض کنید که در کجاها از چه زمانی همونطور که گفتیم شعائر اسلامی چه تحولاتی داشته، چطور شکل گرفته، نام پیامبر از چه زمان یا کجاها به واقع ظاهر شده، به همین ترتیب این بسیار این طور داده، این داده ها خیلی خیلی مهم هستند. منابع دیگر منابع قبل از اسلام هستند و خصوصا مطالعه گسترده آثار مسیحیان اتیوپی، مسیحیان ناحیه شام، مسیحیان نستوری. این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه البته همچنان که میگیم از نظر یک مورخ که یک نگاه انتقادی تاریخی داره، یا در واقع تاریخ انتقادی داره، یا هیستوریکو کریتیک، یا به واقع هیستوریکال کریتیسیزم، روشی که اینها استفاده میکنن، اینها معتقدن که به واقع به هر حال، و ما هم البته این رو در قرآن میبینیم که قرآن بسیار مرتبط هست، خودش رو اینچنین معرفی میکنه که در ادامه کتاب مقدس هست، کتاب یا مثلا انجیل هست، یا به هر حال در ادامه در، یا مثلا فرض کنید که مأموریت پیامبر در ادامه پیامبران پیشین هست. بنابراین این، یا وقتی مثلا فرض کنید که قصص قرآنی رو مطالعه میکنن، خب اینو قصص مطالعه از خلقت آدم که آغاز بشه، از خلقت آفرینش آغاز بشه تا تمامی، یا تمامی نه، ولی تا به هر حال تا خیلی از این حکایات به اصطلاح متن پژوهان به حال زیر ساختی داره. و با ما وقتی که اینها رو مطالعه میکنیم، گویی نمونه های اینها، نظایر این رو در کتاب های دیگه میبینیم. خب گاهی اوقات اینها یک جزئیاتی به دست میدن که این نکات یا نکات مبهمی رو روشن میکنن که به طور معمول روایات مثلا سنتی اسباب النزول یا اینها نمیتوانن روشن کنن. خب اینها از نظر دوباره مورخان به این معناست که متون قرآنی، یا ببخشید متن قرآنی، یک نسبت وثیقی داره همچنان با کل یک مجموعه‌ای که در اون زمان شکل گرفته و اصطلاحاً به اینها میگن متون باستان متأخر یا آنتیکیته تقدیم یا اصطلاح انگلیسیش لیت آنتیکیتی. خب حالا اگر ما این رو ببینیم و مثلا تمام این حکایت ها، اشارات، ارجاعات قرآن رو به پیامبران پیشین میبینیم، یک نگاه جدیدی که مطرح اینه که خب پس اون ابزارهای تحلیلی که در مورد کتاب مقدس به کار رفته یا در مورد انجیل ها به کار رفته و بر اساس اون یک سری از ابهامات در واقع کتاب مقدس یا انجیل روشن شده، شاید اینجا هم در مورد در واقع قرآن به کار بیاد. این چیزی بوده که قبلا خیلی کمتر مورد توجه بوده از این نظر. حالا اینها چی هستن این ابزارها؟ البته مثلا نقادی تاریخی است، نقادی متن، متن پژوهی است، بررسی های لغوی یا فیلولوژیکه، نقادی های ویرایشی است، همچنین که گفتیم نقادی منابع هست، یافتن زیرساخت هاست از این جنس ابزارها. بنابراین اینها مثلا برای شما بگم که مثال هاش زیاده، شما مثلا در نظر میگیرید که چطور در مورد انجیل، اناجیل در واقع بررسی میکنن قطعات نظیر رو. قطعات نظیر یعنی در واقع اون قطعاتی که فرض کنید که در جای تکرار شده، نزدیک به هم تکرار شده ولی تفاوت‌های کوچیکی نشون میده. خب اون اگه مثلا در مورد انجیل ها بوده، اینها بر اساس همون مبنا باز میکردن و میگن که خب ما، البته قرآن یک کل به هم پیوسته است، ولی خب قطعات نظیر هم داره، یعنی مثلا قطعاتی داره که گاهی اوقات مثلا چندین آیه در جای دیگه گاه عیناً گاه با تغییرات بسیار اندکی تکرار شده. بر این مبنا و مطالعه اینها بر اساس روش هایی که در جای دیگه به هر حال یک کارایی خودش نشون داده، این مطالعات میاد در مورد متن قرآنی هم انجام میشه. یعنی منظور یک مثالی میخوایم بزنیم که اونجا مثلا چه نتایجی داده و اینجا چه نتایجی ازش میشه در واقع به دست آورد. البته خب این همه اینها نیاز به توضیح داره، قطعا من متوجه هستم که با سرعت خیلی زیادی داریم قبل از این که حتی وارد بحث بشیم در مورد در واقع این معرفی، فکر کردم که یه توضیحی بدیم در این مورد. خب به هر حال، حالا به قول مولانا میگفت بعد از این باریک میگردد سخن. من فکر میکنم خوب ضرورت داره که تأکید کنیم که این معرفی، اینها به معنی تأیید یا پذیرش همه این فرضیات و گزاره ها و نتایج برآمده از اونها نیست، ولی خب به هر حال میخوام همچنان که گفتیم اینها ابزارهایی است که در جایی به کار رفته و چنان که گفتیم کارایی داشته و در هر حال این پژوهشگران اینها رو در تحلیل بافتار و ساختار قرآن به کار میبرن و اینها در حال گسترش هست. همطور که گفتیم یک انقلاب پژوهشی در این مورد در جریانه. به هر حال میشه در واقع این مباحث رو یا این نقد، این روش ها رو، این ابزار ها رو یا این منابع رو همونطور که باید به هر حال میشه در جای پذیرفت، میشه در جای رد کرد، میشه در واقع نقد کرد، ولی در این شک نیست که به هر حال نمیشه از اینها چشم پوشی کرد و این خیلی مهمه که ما با اینها آشنا باشیم و مخصوصا چنان که اومد بدونیم که مطالعات قرآن پژوهی در محیط های آکادمیک غربی در حال تحول هست و به قول برخی از فیلسوفان علم گویی در خم گذر از یک میدان پژوهی به یک میدان دیگر است. من عذرخواهی میکنم برای این مقدمه بلند قبل از اینکه به خود کتاب قرآن مورخان بپردازیم، به انشاءالله در یک نوبت دیگر. ممنون از همین شما.